دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. دو تراژدی در زندگی وجود دارد، یکی نرسیدن به آرزوی قلبی و دیگری دست یافتن به آن. جورج برنارد شاو. مهمترین ماده شیمیایی در مغز انسان دوپامین است. این بدان معنا نیست که سایر انتقال دهنده های عصبی بی اهمیت هستند. در واقع آنها نیز حیاتی هستند. سروتونین اغلب نقش محوری در افسردگی و درمان آن دارد. اندورفین بر خلق و خو تأثیر می‌گذارد و به کاهش درد کمک می‌کند. اکسیتوسین برای رابطه جنسی، دلبستگی و رفتار مادرانه ضروری است. ما برای پرداختن به اضطراب، اختلالات خوردن و مقابله با تروما به درک بسیاری از مواد شیمیایی مغز به طور همزمان نیاز داریم. اما وقتی صحبت از تجربه لحظه به لحظه زندگی مدرن به میان می آید، دوپامین نقطه شروع ماست. این مولکول کلید درک خواسته هایی است که در خود احساس می کنیم و اینکه چرا به شیوهی خاص واکنش نشان می دهیم. در بیشتر موارد اگر می خواهید دیدگاه و رفتارتان را بهبود ببخشید، از کنار سایر انتقال دهنده های عصبی بگذرید و از اینجا شروع کنید. نقش کلیدی دوپامین اصلا قابل مقایسه با سایر مولکول ها نیست. پیش بردن یک رابطه عاشقانه، دوپامین. جدا کردن شهوت از محبت، دوپامین. دیدن پشت پرده جذابیت رفتارهای پرخطر، دوپامین. رام کردن جاذبه تحریکات جنسی آنلاین، خیانت، رسانه‌های اجتماعی، خواندن ناامیدانه و اجمالی اخبار، نشئگی، تسلیم شدن، مقدم دانستن کار بر خانواده یا به تعویق انداختن مهمترین مسئولیت‌هایتان، باز هم دوپامین، دوپامین. وقتی صحبت از جهت‌دهی هر انتخابی در زندگی می‌شود، دوپامین ما را به سوی کسب و کشف همه چیز سوق می‌دهد. این دقیقاً عملکردی است که در طول تکامل شکل گرفته، زیرا این ویژگی‌های سودمند به بقای ما کمک می‌کردند. اما ماهیت جهان به این معناست که در همان مسیر گزینه‌های مضر و حتی خطرناکی نیز خواهیم یافت. مثلا وسوسه‌های آزاردهنده و ایده‌های بدی که جذابیت غریزی دارند. در چنین لحظاتی دوپامین میتواند ما را گمراه کند. دلیلش این است که مدام این پیشنهاد را مطرح میکند که میخوای موقعیت فعلی رو با احتمال دستیابی به یه موقعیت برتر مبادله کنی؟ دوپامین میگوید فقط یکم دیگه مونده، به من اعتماد کن. تا چند صد سال پیش چالش اصلی پیش روی همه ما انسانها زنده ماندن بود. هر چیز جدید و ناشناخته‌ای میتوانست خطرناک یا مفید یا حتی نجات بخش باشد. با وجود تهدیدها و فرصتها در هر گوشه، سیستم دوپامین تکامل یافت تا به ما انگیزه‌ای آنی، عمیق و مصرانه برای بررسی هر چیز ناآشنا و غیرمنتظره‌ای را بدهد. علاوه بر این، دوپامین به گونه‌ای تکامل یافت تا آن انگیزه را با توانایی آنی برای برنامه ریزی، استدلال و تفکر خلاقانه در مواقعی که بیشتر به آن نیاز داریم همراه کند. بنابراین ما نه تنها شیفته ناشناخته ها هستیم، بلکه برای کاوش در آن نیز پیش قدم می شویم. این ترفند دوپامین ما را به عنوان یک گونه به جلو رانده است. دوپامین ما را به سوی درک روزافزون جهان پیرامونمان سوق می دهد و سپس ما آنچه را که آموخته ایم برای تسلط بر جهان به کار می گیریم. حال به قرن 21 می رسیم، جایی که ما خداگونه بر این سیاره مسلط شده ایم. تلفن های همراه، تلویزیون ها، اجاق های مایکروویو، سفرهای هوایی، حتی لوله کشی داخلی ما بر خانه های من مسلط شده ایم. حتی داستان های علمی تخیلی دهه های اخیر نیز نتوانسته اند شیوه زندگی با شکوهی را که ما به آن دست یافته ایم پیش بینی کنند. مطمئناً یک پادشاه در زمان شکسپیر از دیدن کوچکترین فروشگاه مواد غذایی ما شوکه می شد. با این حال ما تقریباً هیچ روزی نمی گذرد که در آن دست کم برای لحظه‌ای احساس نکنیم یکی از این معجزه های مدرن دارد کمی کهنه می شود. همسر، شغل، ماشین، آپارتمان، تلویزیون، کفش کتانی، دور کمر، حساب بانکی. درست در همین نقطه است که دوپامین وارد صحنه می شود. ما فکر می کنیم که مطمئنن می توانیم بهتر عمل کنیم. من بیشتر می خواهم. بدین ترتیب تناقض آشکار می شود. دوپامین برای ما امکانی را فراهم کرده است که جهانی بسازیم که بیشتر نیازهای ما، حتی هوس‌های ما برآورده شود. جهانی تقریباً عاری از تهدیدهای ناگهانی، تا جایی که امروزه به ندرت به واکنش‌های سریع و شدید دوپامینی نیاز داریم، اما از آنجا که تکامل روندی کنده است، این امر ما را با یک مشکل جدید روبرو کرده است. بخش بزرگی از کارکردهای دوپامین اکنون نه تنها غیر ضروری بلکه مشکل ساز نیز هستند. قدرت‌های فزاینده دوپامینی پس از آنکه نقش خود را ایفا کردند نتوانستند به موقع از صحنه تکامل محو شوند. آنها همچنان باقی مانده اند. در دنیای امروزی این ماندگاری اغلب دوپامین را به یک نیروی مخرب تبدیل می کند. دوپامین بیشتر عملکردهای حیاتی خود را خارج از آگاهی ما انجام می دهد و هر جا که ذهن آگاه ما متمرکز می شود، دردسر ایجاد می کند. ما اکنون شاهد آن هستیم که دوپامین خود را در موقعیت‌های نشان می دهد که هیچ نقش سازنده‌ای برای ارائه ندارد. این ماده شیمیایی انتظارات من را بالا می برد، ما را با تهدیدهای دور و غیر واقعی منحرف می کند و با وسوسه فرصتهای مشکوک آرامش من را می رو باید و قلب من را می شکند. چقدر عجیب است که سیستم زیستشناختی که ما را برای ساختن دنیایی پر از معجزه و شگفتی مجهز کرده است، اکنون اغلب ما را به موجوداتی عصبی و ناراضی از قلمرویی که خودمان در ایجاد آن نقش داشته ایم تقلیل می دهد. 700 سال پیش ویلیام چاسر نوشت که صمیمیت بیش از حد موجب بی احترامی می شود. اما او تنها نیمی از مشکل را شناسایی کرد. صمیمیت بیش از حد همچنین موجب کسالت و ملال می شود و کسالت و ملال همان تجربه فقدان چالش است. این نکته بسیار مهم است، زیرا انسان‌ها دائما به دست کم اندکی تلنگر نیاز دارند و به همین دلیل است که الزام زیست شناختی دوپامین صرف نظر از اینکه محیط ما چقدر شگفت‌انگیز و مطلوب و امن باشد خود را تحمیل می‌کند. این بخش از مغز ما را برای بیقراری آماده کرده است. به محض اینکه گوشه کوچکی از دنیای ما از شگفتی‌های سرگرم کننده خالی می‌شود، بی‌قرار می‌شویم. این زمانی است که مولکول سرکش ما را به جستجوی چیزی جدید می‌کشاند. یک جستجوی فعالانه برای سرگرمی که اغلب خود را پشت یک نیاز واقعی پنهان می‌کند. این مشکل جدید نیست، بلکه در ذات انسان نهفته است. در افسانه بین‌النهرینی آدم و حوا کل باغ عدن را برای لذت بردن در اختیار داشتند، اما حتی آنها نیز بیقرار شدند. هنگامی که از خط پایان عبور می کنید و جایزه ای را که به دنبالش بوده اید به دست می آورید، پس از مدتی از آن خسته می شوید. البته ما در برابر این چرخه ناتوان نیستیم. دوپامین ما را به سوی چیزهای بیشتر سوق می دهد، اما به ما بستگی دارد که آن انگیزه را بپذیریم، تعدیلش کنیم یا حتی کاهش دهیم. البته این کار سختی است. ما باید دوپامین را رام کنیم زمانی که ما را به سوی چیزهای بیشتر که نیازی به آنها نداریم سوق می دهد. و این مهارت به طور طبیعی به دست نمی آید. شکلگیری ظرفیت ما برای این کار موضوع کتاب حاضر است. ما به چیزی نیاز داریم که در هر لحظه به همان یادآوری کند که این مسئله فراتر از حیطه زیستشناسی و شیمی است. در برابر فشار خواسته هایی که دوپامین هدایتگر آنهاست، ما باید نگرشی را بیابیم که مسیری معنادار برای زندگی پیش پایمان بگذارد و این کار دشواری است که از همان ابتدای ظهور نوع بشر او را آزار داده است. ما باید بیاموزیم چگونه زندگی کنیم که نه تنها آرامش امروز بلکه امید به فردا را نیز برایمان به ارمغان بیاورد. ما باید این کار را در دنیای انجام دهیم که به نظر می رسد با هر دوی این موارد به شدت سر ناسازگاری دارد. این امر وظیفه سنگین است و دشوارتر هم می شود وقتی بدانیم که راه حل مانند باران از آسمان نخواهد بارید. ما خود باید آن راه حل را بیابیم. به نظر می رسد شادی بشر در طراحی آفرینش جایی نداشته است. با وجود آن همه هیجان و انتظار انبوهی که دوپامین برمی انگیزد، هیچ رضایت پایداری خود به خود در راه نیست، هیچ تکاملی در مسیر رویدادهای پیش رو تضمین شده نیست و هیچ کمالی از تعقیب آبشار وعده‌های شاید آری شاید نه که زندگی مدرن از دوپامین ارائه می دهد به دست نخواهد آمد. فقط ما هستیم با توانایی عشق ورزیدنمان که به این جهان بی تفاوت معنا می بخشیم. و مسئله همین است. نه تنها باید با چالش‌های روزمره دوپامین روبرو شویم، بلکه یافتن معنای عمیق زندگی نیز بر دوش ماست. بر اساس طبیعت انسان ما ناچاریم که بکوشیم آن گفتگوی درونی آشفته را که میان امید و ناامیدی در نوسان است آرام کنیم. به نظر می رسد این کشمکش محصول اجتناب ناپذیر طراحی مغز باشد، یعنی همان موتور شگفتانگیز و رنجاوری که میل به پیشرفت را در ما به حرکت در می آورد. برای مواجهه بهتر با چالش های روزمره دوپامینی به یک سری سازوکارهای مقابله‌ای نیاز داریم که از واقعیت های علوم اعصاب به دست آمده اند. اما برای یافتن معنا باید روایتی خلق کنیم که ما را در طول زندگی به یک هدف مشخص پیوند دهد. من معتقدم که کشمکش‌های روزمره و نیاز به معنا به هم گره خورده اند. راه حل این است که کاری کنیم که تکامل نکرده است. یعنی یک امداد غیبی پیدا کنیم یا خودمان آن را خلق کنیم. البته هر نجات دهنده‌ای هم کارساز نیست. ما باید معنایی را پیدا کنیم، یا دقیق‌تر بگویم در تلاشی پیوسته برای یافتن معنایی باشیم که بتواند به راستی ما را در برابر چالش‌های روزانه و حتی ساعتی ناشی از دوپامین کمک کند. خب بیایید از اینجا شروع کنیم. راز زندگی همانطور که جیمز تیلور خوانده است، لذت بردن از گذر زمان است. زندگی سریع می‌گذرد. اگر گاهی توقف نکنی و اطرافت را ننگری، شاید همه اش را از دست بدهی. Now secret life is enjoying the passage of time. ما باید تصمیم بگیریم که دیگر وعده های فردا را پیگیری نکنیم انگار لذتی که از امروز می توانیم ببریم اهمیت کمتری دارد. ما باید انتخاب کنیم که نه تنها از دنبال کردن آنچه ممکن است بشود خوشحال شویم، بلکه از قدردانی بابت آنچه هست نیز شادمان شویم. آن نوع از زندگی که حس خوب زیستن بدهد مستلزم ایجاد یک تعادل میان خواستنها و داشتنهاست. اما طنز قضیه اینجاست که وسوسه دائمی به دست آوردن چیزهای بعدی همیشه پیش روی من ظاهر می شود، اما من و شما برای رهایی از آن باید کاری کنیم. آنچه در این کتاب خواهید شنید شما را شگفت زده خواهد کرد. می توانید حال بهتری داشته باشید. شروع این مسیر مصادف است با تصمیم شما برای تلاش کردن در مسیری که ارزش پیمودن تا پایان را دارد. The secret of life is enjoying the passage of time. Any fool can do it. There ain't nothing to it. Nobody knows how we got to the top of the hill. Since we're on our way down, we might as well enjoy the ride. The secret of love is in opening up your heart. Open up your heart. It's okay to feel afraid, but don't let it stand.